خیلی بالاتر بود. از یک طرف سیاست گذار انتظار داشتش که مثلا فولاد با نرخ 4200 قیمت بخوره، بازار منطق عقل میگفتش که فولاد باید نرخش با دلار 12 13 هزار تومان یا بیشتر باشه. خب اینجا یه اختلاف نظر پیش میاد، ولی اگه این مسئله رو حل کنیم بگیم که نرخ از کدام باید باشن، ما هیچ اختلاف نظری نداریم در این زمینه.
بسیار خب، آقای دکتر اسماعیلی.
بله ببینید، ما فرمایشات آقای اهرامیان درسته، منتها نگاه کنید ما در ارتباط با قیمت ارز امروز سن قیمت ارز داریم.
درست.
یک ارز دولتی 4200 تومانیه
که به فولاد
حالا برای محصولات اساسی به اصطلاح
الان 4 تا محصول دیگه
دقیقاً اون نرخی که با من کسی به رسمیت نمیشناسه.
آره حالا من میخوام سه تاشو عرض کنم که وجود داره.
درست.
یکی دیگه ارز نیمایی هستش. بله. که ارز نیمایی هم در واقع حتی بدون دخالت دولت خریداران و فروشندگان ارز، اونهایی که ارز صادراتی دارن وارد کشور کردن و کسانی که برای مجموعه تولیدشون حالا به مشخص هم از چه مجموعه هستن، اینا میخوان این ارزو بخرن، بنابراین اونجا میرن یک معامله انجام میشه، متفاوت هم هست، یک روز گرونتره یک روز ارزونتر هستش، یک روز و گاهی اوقات ممکنه که نمیدونم همون قیمت نیمایی گاهی اوقات میرسه به همون ارز آزادی که توی بازار هست. سومین نوع ارز، ارز به اصطلاح ثنا یا ارز آزادی که داره معامله انجام میشه. منظور آقای اهرامیان این هستش که ما ارز نیمایی رو کنار بگذاریم. چرا؟ چون معمولا ولی نه همیشه یک اختلاف در واقع منفی ارز نیمایی نسبت به ارز ثنا یا ارز آزاد داره.
بله.
مثلا وقتی که نمیدونم قیمت ارز صنایع ما یا ارز آزاد ما 16000 تومان هستش، بوده
بله.
حالا ارز نیمایی ممکنه نمیدونم 14500 تومان 15 تومان یا کمتر بیشتر، یه اختلافی به هر حال دارم
کاملا
دارم. آقای دوستان انجمن میفرمون که مبنا ارز آزاد باشه.
آقای دکتر، ما ارزمون این هستش که واقعا ما هم حریف نیستیم. بازار وقتی اینو فکر میکنه یا فکر میکنه که ارز 4200 یا ارز 9000 تومانی، قطعا تمایل پیدا خواهد کرد به سمت اینکه نزدیک بشود به ارز 14000 تومانی، به اون نرخ بالاتر همه دیر یا زود به اون ارز میره و بازار محصولات ما هم رو به اون قیمت میخوره. ما واقعا کاری نیستیم، یعنی ما واقعا این وسط
حالا اشکال نداره. آقای اهرامیان درسته، ای کاش مجری محترم یا برنامه‌ریز نمیدونم مدیر برنامه‌ای که الان ما داریم صحبت میکنیم همین الان میتونست یکی از مصرف کننده های پایین دستی مثل تولید کنندگان میلگز یا تولید کنندگان لولو پروفیل اونا میورد رو خط که بیان اونا چی به اصطلاح میگن. منتها نگاه کنه این نسبت به اون چیزی که دارید میفرمایید، من صحبت همینه.
آقای دکتر خیلی خوشحال میشیم
در نظر بگیریم دو تا مطلب رو در نظر بگیریم. یکی این که چرا ارز نیمایی و چرا ارز صنایع آزاد نباشه. خب مگر نه اینه که دوست عزیزی، تولید کننده عزیزی که داره جنسش رو صادر میکنه، حالا شمش باشه، ورق باشه، میلگز باشه، هر چی که داره صادر میکنه، مگر نه اینه که اون ارز حاصل از اون باید بیاره تو نیما معامله بکنه؟
حتما بله.
اگر حتی اگر بره صادرم بکنه، اون پولی رو که برمی‌داره میاد، اصلا چاره‌ای نداره، نمیتونه بره توی بازار که این ارزو بفروشه که. نمیتونه بره توی صرافی که این ارزو بخواد بفروشه که. باید، چاره‌ای نداره، راهی وجود نداره جز که بخواد بیاد تو نیما. خب اینه دلیل این که ما چاره‌ای نداریم، ما هم باید توی قیمت‌گذاریمون مبنا رو در واقع مبنای نیمایی بگذاریم. یه نکته. نکته دوم اینه که خب مجموعه فولادسازان ما خیلی از امتیازات ملی دارن استفاده میکنن. امروز بحث قیمت گاز رو شما فقط یه قلم در نظر بگیری ببینید چه سوبسید گازی فولادسازان ما دارن میگیرن. اشکال هم نداره، ما هم از این بابت راضی هستیم که فولادسازا.
من یه دقیقه
جمله تموم بشه بعد گوش بدید. آقای دکتر نگاه کنید، من عدد رقمی رو همین الان اگر قیمت نفت یه چیزی حدود 50 دلار باشه، بیش از 12000 میلیارد تومان فقط میشه سوبسید گازمون. برقی که دکتر فولادسازا داره قرار میگیره،
ما این استدلال رو قبول نداریم. علتش هم
من تو مورد دیگه هم بگم.
آقای دکتر، این استدلالی که شما میفرمایید قدیمی شده، علتش هم رو خدمتتون عرض میکنم. ببینید، ما در ایران برق بسیار ارزونی داریم، گاز بسیار ارزونی داریم، آب نسبتاً ارزونی داریم، ولی ولی آقای دکتر ما هزینه تأمین مالی بسیار گرانی
حالا اونم من از شما یه سوال میپرسم، تأمین مالی
به صورت یک پچش، به صورت یک بسته اگه نگاه بکنید
آقای دکتر چه مبلغی هر کدوم از این فولادسازهای ما چه مبلغ ارزی استفاده کردم و از صندوق توسعه ملی؟
بسیار سوال خوبیه آقای دکتر. من تا اینجا کاملا با شما موافقم.
6% بیشتر داره سود میگیره.
خیر، من با اینجا تا اینجا کاملا با شما موافقم.
شما نگاه کنید آقای دکتر، من یه لحظه جمله‌مو بگم بعد خدمتتون می‌خوام بگم چرا ما داریم. ما صحبتمون اینه، همونجوری که شما اشاره فرمودید، در گاز، در برق، در آب، در نیروی انسانی، نیروی انسانی وجود داره کار میکنه. تمام اینها آقای دکتر هم سوبسید داریم هم ریال.
آقای دکتر اسماعیلی من کاملا با شما موافقم. من هیچ مناقشه‌ای با شما ندارم اینجا. ولی بعد من
میگم حالا ما میگیم که آقای دکتر ما میگیم حالا اینکه شما موافقید دو تا
کار
دوستان انجام بدن. یک قیمت جهانی بالاتر نرود.
قربان من همینجا میخوام شما رو متوقف کنم. اتفاقا قربان من همینجا میخوام شما رو اگه اجازه بدید متوقف کنم. ببینید دقیقاً عرض من همین هست آقای دکتر اسماعیلی. ما تو انرژی گاز، برق، حامل های انرژی بسیار ارزان‌تر از بقیه دنیا هستیم. ولی سوال من از حضرت عالی اینه، آیا صنعت فولاد یک صنعت سرمایه بر نیست؟ یعنی آیا صنعتی نیستش که ما تو هزینه سرمایه ثابت، سرمایه در گردش به سرمایه زیادی احتیاج داریم یا نداریم؟ قطعاً داریم. سوال من اینه، ما تو گاز ارزونیم، ما توی برق ارزونیم، تو آیا توی تأمین مالی هم ما از بقیه دنیا ارزون‌تر
هستیم؟ بسیار خوب آقای رامین، خیلی از شما متشکرم. ما البته میشه بحث ما معدن بود نه فولاد، گفتیم یه بخشش هم به فولاد بپردازیم. حتما ان شاءالله با حضور دکتر اسماعیلی ما تولید کنندگان پایین دست رو هم خواهیم آورد. آقای دکتر اسماعیلی فقط ما یه تاریخ بدید آقای دکتر اسماعیلی، این بحثو قشنگ مفصل تو موضوع
بپذیم.
آقای دکتر اسماعیلی یک دو دقیقه اگر نکته‌ای هست درباره صحبت‌های آقای رامیان بفهمید، از حضور هر شما دو بزرگوار خداحافظی بکنیم. بفرمایید آقای اسماعیلی.
من عرضم اینه، ما سیاستمون یک ارزش ایجاد ارزش افزوده
بله
و در حقیقت تکمیل زنجیره ارزش تا انتها مورد نظرمونه، ضمنی که حمایت می‌کنیم برای صادرات. صادرات نقطه اصلیمون توی محصولات انتهایی یه نقطه. دوم اینه که تولید کنندگان فولاد مخصوصا شمش بیان کمک کنن اون میزان عرضه ای رو که واقعا میخواد توی بورس عرضه بکنن، تا نیاز به سقف گذاشتن و ورود نه وزارت صنعت نه دولت هیچ کس دیگه نباشه. فرمول پایه‌ای رو یک بار درخواست داشتن که تغییر بکنه، 83% ما افزایش دادیم. دوباره این صحبتو کردن، ما تا 88% هم در واقع موافق بودیم، موافق هستیم به عنوان پایه عرضه بکنن تا انشالله بتونه همون عرضه و تقاضایی که فرمان انجام بشه همه دست به دست هم بدیم انشالله. یه قدم
ممنونم آقای دکتر اسماعیلی، یه تاریخ به ما بدید که تو اون تاریخ ما بشینیم این موضوع رو کامل باز کنیم. هم از آقای اهرامیان تشکر میکنم که از صنعت فولاد حمایت کردن، هم از جناب عالی که در واقع هم سابقه مجلس دارید هم سابقه دولت، یعنی هم از نگاه مردم دارید به این قضیه نگاه میکنید هم از نگاه دستگاه اجرایی. یه تاریخ به ما بدید تو اون تاریخ ما بشینیم این قضیه رو باز کنیم کامل.
حالا تاریخ رو انشالله با هم هماهنگ
تقریبی بگید، تقریبی بگید زنده باشید. تاریخ تقریبی هم به ما بگید آقای دکتر، مثلا 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه ما خوشحال میشیم.
یک ماه دیگه
آقای دکتر 2 هفته دیگه ان شاء الله این موضوع رو با هم باز
کنیم. ایرانیان هم در خدمت شما خوبم، دلسوز خوشم،
سلامت باشید.
خوب
سلامت باشید.
منطق ما
در خدمت
شما هستیم. یک دو هفته دیگه آقای دکتر اسماعیلی خدمتتون هستیم ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر اسماعیلی، براتون آرزوی موفقیت میکنم. شبتون بخیر. خواهش میکنم. خدا حافظ. آقای اهرامیان ان شاء الله 2 هفته دیگه خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت آرزوی موفقیت
با کمال مدد. خدا حافظ باشین.
شب هم
شب شما خوش. اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. به حوزه معدن پرداختیم و به یک گوشه از معدن به فولاد پرداختیم که تقریبا زنجیره ارزش اون میشه گفت تکمیل هست و در داخل ما چالش خاصی برای اینکه این زنجیره رو کامل ببینیم نداریم. خب حالا حوزه هایی که زنجیره ارزش کامل نیست ما چه مشکلات دیگری رو داریم که فعالان معدنی ممکنه بهش بپردازن؟ 30,036,37 شماره پیام کوتاه ماست. با یک فاصله کوتاه از همکارانمون انشالله بریم سراغ حوزه نفت. با ما همراه باشید، اینجا رهیافت رادیو اقتصاد است. جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه، شیخ الوزراء و وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی ایران، سلام بر شما، عیدتون مبارک، طاعتتون قبول.
سلام بر شما، عیدتون مبارک و عید شنوندگان محترمتون هم انشالله مبارک باشه و طاعتشون قبول درگاه خداوند.
زنده باشی انشالله آقای مهندس سنگینه. آقای مهندس سنگینه، بحث جهش تولید هست، اتفاقات مثبت و خوبی که در چند روز گذشته در پارس جنوبی افتاده و وعده هایی که جناب عالی به مردم در این حوزه ها دادید. اولین ارتباط ما در سال جدید هست با جناب عالی آقای مهندس زنگی در سالی که موسوم شده به جهش تولید و یکی از حوزه‌هایی که بسیار اهمیت داره حوزه نفت و انرژی است. در خدمتتون هستیم، توضیحات در این زمینه برای مردم بفرمایید.
عرض کنم که همونطور که جناب عالی فرمودید، ما در بخش نفت برنامه‌های وسیعی داریم برای سال جهش تولید.
بله.
عمدش هم در سه بخش، یکی نفت است که عمدتاً میدانای مشترکمون هست در غرب کارون، گاز هست که تمرکزمون بر تمام کردن و به پایان رساندن بخش دریایی فاز جنوبی هست، شروع عملیات فاز 11 رو ملاحظه فرمودید.
بله.
ما داشتیم
همین چند روز
هفته گذشته و در ادامهش در بخش پتروشیمی ما یک حرکت جهشی داریم که جهش دوم پتروشیمی رو انشالله بخش عمدش رو تا آخر امسال به نتیجه برسونیم و ما به یک تولید در 1400 به تولید 100 میلیون تن با ارزش سال 90-92 به مقدار 25 میلیارد دلار انشالله برسیم. پایانه جاس رو انشالله برنامه هست تمام کنیم، طرح گازرسانی روستایی هست و بهینه سازی که برنامه های وسیعی داریم بخصوص برای زمستان برای بخش گاز و همینطور برای خودروها. این کارهای اصلی است که ما امسال دنبال هستیم و همه جور هم یکی یکی افتتاحیه‌هاشو انشالله خواهیم داشت.
انشالله. آقای من سه چاله به نفت کردید و گاز و پتروشیمی. من در حوزه پتروشیمی یک دیداری رو مقام معظم رهبری داشتم به صورت تصویری با کارگران در هفته کارگر که علاوه بر اینکه اهمیت دادند و اولویت دادند به موضوع معیشت کارگران، اشاره کردند به توسعه ظرفیت پالایشگاهی مثل ساخت پالایشگاه میعانا تو بندر عباس، مجتمع پالایشگاهی سیراف، طرحهای پتروشیمی که منجر به افزایش چند برابری تولید محصول خواهد شد. اینها رو مقام معظم رهبری اشاره کردند. درباره سیراف که تأکیدی کردند، خواستم ببینم تو این زمینه هم برنامه دارید برای افزایش تولید پالایشگاهی.
بله، همونطور که ایشان فرمودن و ما هم دنبال کننده این سیاست هستیم، برای ما در واقع برنامه‌ای که ما داریم این است که دیگه ما میانات گازی برای صادرات به طور مستقیم نداشته باشیم. میانات گازی ما عمدتاً در پالایشگاه ستاره خلیج فارس و در پالایشگاه سیراف و اینها پالایش خواهد شد. اینها البته سیراف عمدش برای این هست که پتروپالایش باشه، در واقع این سوخت تولید نمیکنه بلکه نفتا تولید میکنه و محصولاتی که دوباره میشن خوراک واحدهای پتروشیمی. اینها انشالله ما در واقع حدود 1 میلیون بشکه میانات گازی که تولید حداکثری ما هست حدودا از فارس جنوبی و از میدانهای کناریش، ما انشالله اینا همه در ستاره خلیج فارس که تا انشالله با فاز مجازی چهارمش به نزدیک 480 هزار بشکه خواهد رسید، پتروشیمی ها که دارن مصرف میکنن و بقیهش برای سیراب، ما به انشالله اون 1 میلیون بشکه رو مصرف کنیم و در واقع هم سوخت و محصولات بنزین رو برای داخل کشور و هم خوراک برای پتروشیمی ها ما از این طریق تأمین کرده
باشه. انشالله. آیه من سنگینه، تو حوزه توسعه سیراف ظاهراً پالایشگاه تهران مأمور شده بود که این کار را صورت بده، درسته؟
یکیش پالایشگاه تهران بود ولی اونجا تقاضا زیاد داره، یعنی بل. در واقع اونجا سر خوراک چیز هست، یک رقابتی هست که همه این شرکت ها میخوان از اونجا استفاده کنن، چون یه طرح اقتصادی یه در بل. واقع پالایشگاهی که با کمترین هزینه میتونه به تولید محصولات با ارزش برسه سیراب. بقیه پالایشگاه ها معمولا به ازای هر بشکه اگر بخواد ماجوتش کم باشه نزدیک 30,000 دلار سرمایه، 30,000 دلار سرمایه گذاری داره. سیراب زیر 10,000 دلار، 7,000-8,000 دلار اگه تازه بنزین بخوام تولید کنم. اگر نفتا بخوام تولید کنیم که عنوان خوراک پتروپالایشگاه باشه، پتروپالایشگاه باشه، این حدود 5,000-6,000 دلار بیشتر سرمایه گذاریش نیست. به این دلیل اقتصاد اینها در شرایط متعارف خیلی اقتصاد خوبی هست.
ظاهرا پالایشگاه تهران اقبال نکرده بود به این قضیه های
نه، اونها مایل نبودن. مشکل اصلی هم سهام عدالته، چون سهام عدالت در واقع حاضر نبودن خود اون نمایندگانشون بپذیرن که سرمایه گذاری بشه. ما هرچه دنبال کردیم خصوصی‌سازی نپذیرفت، دیگه رفتیم دنبال روش دیگه برای سرمایه گذاری در اونجا. یه 120,000 بشکه رو قرار بود پالایشگاه تهران بکنه، حالا یه راهی دیگه براش دنبال
کنه انشالله. آقای منسنگری، من به پتروپالایشگاه برمیگردم، یه سوالی هم توی زمینه از شما دارم، اما میخوام به حوزه گاز هم ورود بکنیم و وضعیت صادرات گاز ما به ترکیه الان چگونه است؟
ترکیه الان به دلیل اون انفجاری که اوایل سال اتفاق افتاد هنوز راه نیافتاده و ترمیم نکردن، گرچه این ترمیم چند روزه بیشتر نبود، اما نمیدونم به چه دلیل، حالا کرونا بوده به دلایل دیگه بوده،
بله.
اینها ترمیم به تاخیر افتاده و به هر حال ما هم خیلی دنبال کردیم و هم گفته بودیم که ما حاضریم کمک بکنیم که اینو براتون تعمیر کنیم، چون ما تجربه زیادی در این
بله.
کارا داریم،
ولی
بله. خب اونا استقبال نکردن، حالا دیگه ببینیم چه بشه.
آقای منسنگیر، ما به غیر از ترکیه فقط به بصره عراق گاز صادر میکنیم؟
بله، ما از دو مسیر به عراق صادر میکنیم، یه مقداری هم به ارمنستان صادرات داریم، حدود 1,000,000 متر مکعب در روز هست، و قدیم یه مقدار هم به یه مقدار کمی هم ما سواب میکنیم یا معاوضه میکنیم برای بین آذربایجان و نخشوان.
بله آقای منسنگیر، حق واقعش اینه که به اصول مصاحبه این هست که با مهمان محترم برنامه هماهنگ کنید برای طرح سوال. ما بدونی که واقعا سوالی رو به شما هماهنگ بکنیم، از شما میپرسیم، جناب عالی خیلی مسلط و کامل پاسخ میفرمایید. من از شما تشکری بکنم به خاطر این در واقع پاسخهایی که به سوالات از پیش طراحی نشده دارید میدید، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. آقای منسنگیر، اون خط لوله‌ای که در واقع کمک میکنه گاز به بصره بره، قرار بود که محوری بیشتر از بصره رو پوشش بده، یعنی بیاد بسته و بره به سمت بندر لازقیه.
اصلا کجا؟
به سمت سوریه، بندر لازقیه. طرحی تو این زمینه در
دست نه، برنامه نبوده برای لازقیه،
کوریدوری تو این زمینه بوده.
قرار بشه مشکلی نداره من نظر تامین، ولی فعلا اینها ایده هایی است که بعضیا مطرح میکنن.
بله،
ولی قراری نبوده که بره، ما اینو برای بسته قرار داد بسته بودیم.
بسیار خوب،
ولی اگر اونجا بخواد بره ما مشکلی نداریم که گازشو تامین کنه.
بله. آقا من پیش بینی درباره قیمت نفت میشه که تو شرط فعلی یا نه؟
هیچ کس نمیتونه قیمت نفت رو پیش بینی کنه. قیمت نفت واقعیت این است که تابع عرضه و تقاضاست. الان وضعیت طرف تقاضا خیلی مبهمه. خاطر اینکه معلوم نیست کی اقتصاد جهانی فعال میشه. الان رشد اقتصاد، بزرگترین اقتصادهای دنیا رشدشون منفیه و مشکل دارن. و وقتی که اینطور شد، اینا تقاضا برای بنزین، تقاضا برای گازوئیل، حتی برای گاز طبیعی به ویژه برای سوخت جت کمه، و این باعث میشه که تقاضا برای نفت خام کم بشه. بعد که تقاضا کم شد، خب فاصله بین عرضه و تقاضا زیاد میشه و قیمت میفته. الان مهمترین مطلب این هست که کی اقتصاد جهانی بازیابی میشه، دوباره فعال میشه. حتی در داخل کشور ما خودش همینطور بوده، یعنی ما وقتی که نتونیم مصرف داشته باشیم، خب فراورده های تولیدی رو دستمون میمونه، فراورده های تولیدی صادراتش هم خب از اون طرف پس میزنه، به خاطر اینکه بازار جهانی هم تقاضا براش کم است. تابع عرضه و تقاضاست، به خصوص بخش تقاضاست که ببینیم تقاضا کی بازگشت میکنه به روند طبیعی خودش و اقتصاد جهانی برمیگرده به روند طبیعی خودش.
خب توی همچین شرایطی پس قاعدتاً آقای مهندس بایستی برای جبرانه بله؟ عرض کردم توی همچین شرایطی برای جبرانه در واقع کاهش درآمدهای نفتی بایستی تو همون گاز و پالایشگاهی که جناب علی اشاره
کردن، هم قیمتشون میفته، فراورده هم قیمتشون میفته. الان فراورده هم مشکل تقاضا براشون هست، این نیست که فقط نفت خام باشه، برای تقاضای برای فراورده هم مشکل، برای گاز هم مشکل. عرض کنم حضور شما اینها در دنیا کلا، مثلا الینجی صادرات گاز همش دوچاره هم قیمت افتاده، هم تقاضا برای مقدار هم کم شده.
الینجی که ما نداریم، ما
اقتصاد جهانی باز یابی نشه و وضع کشور نگرده، این مشکل هست، هم قیمت پایینه هم تقاضا کم.
بله الینجی که ما نداریم، داریم آقای مهندس؟
بله
الینجی که ما نداریم.
الینجی؟
بله داریم.
نه ما نداریم.
نداریم آقای مهندس. گازی که الان تولید میشه با توجه به توسعه‌ای که تو پارس جنوبی الان صورت گرفته و جناب علی گفتید از قطر حتی جلوتر هم هستیم، الان چقدر اقبال در صنایع داخلی هست برای سال جهش تولید ما بتونیم از این ارزان بودن منابع انرژیمون، یعنی هم ارزان هست هم یارانه‌ای شده، یعنی یه سوبسید اینجا داده میشه یه قیمت نفت هم اومده پایین، چقدر اقبال شده تو این زمینه که علاوه بر مصرف داخل ما بیام تو حوزه صنعت هم سرمایه‌گذاری اینچنینی بکنیم وقتی قیمتش پایینه؟
صنعت که در اختیارش هست، جایی که قیمت گازش به قیمت‌های جهانی بستگی داره و بالاترین قیمت رو میدن پتروشیمی‌ها هستن برای خوراکشون، بقیه که یه قیمت خیلی کمی میدن 120 تومن که خیلی قیمت کمیه و ما هم به هر حال گاز صنایع رو با اولویت تامین میکنیم. از نظر این که برای توسعه صنعتی کشور مشکلی ندارن، برای پتروشیمی ها هم اینطور است، ولی خب به هر حال ما باید توجه بکنیم که بدون بهینه‌سازی در تمام بخش ها به ویژه مصارف سرمایشی ما دچار مشکل خواهیم شد در آینده از نظر تامین گاز برای کشور.
انشالله. آی من سنگینه، در آستانه روز جهاد سازندگی هستیم، تو همین خرداد ما اگه اشتباه نکنم اواخر
27 خرداد.
بله بله، شما اولین وزیر جهاد سازندگی بودید سال 62 اگر اشتباه نکنم.
بله.
تو این شرایط تحریمی ما این روحیه جهادی رو می‌خوایم و جناب علی هم شاید اولین وزیر جهادی کشور بودید در سال 62. تو وزارت نفت چقدر این روحیه وجود داره؟ حالا که الان سرمایه‌گذاری خارجی از حوزه بالادست نفت ما رفتند، ما خودمون این کارو انجام میدیم. شاید فاز 11 پارس جنوبی مثال یا بدیل خوبی باشه برای این روحیه جهادی، اما این روحیه تو همه حوزه‌ها وجود داره آیه منزنگنی تو وزارت نفت؟
والا در ما که تا اون که تلاش مدیران ارشد از همه با همون روحیه است، الان شرایطی که ما درش هستیم، من بارها گفتم از شرایطی که در دوران جنگ بودیم بسیار بسیار دشوارتر و مشکل‌تر. یه جنگ علیه ما تحمیل میشه که فقط بسیار شدیدتر از اون دور است، فقط فرقش این است که کشته و زخمی خیلی ملموس قابل ملاحظه نداره، ولی واقعا اون چی که دارن علیه ما میکنه آمریکا یک جنایت علیه بشریته که واقعا اگه دنیا حساب کتابی داشت باید محاکمه میشدن آمریکا یا و اون رؤساشون به خاطر این جنایتی که علیه ملت ایران دارن مرتکب میشن. شرایط بسیار سخته و ما هم داریم واقعا به نظر من جز با روحیه جهادی و فداکارانه نمیشه الان نه صنعت نفت رو اداره کرد نه هیچ کنم از بخشاشو. همه به نظر من اونی که من میبینم دارم با روحیه خیلی فداکارانه و جهادی برای خدمت به مردمشون، برای اینکه کاهش بدن فشار به مردم رو تلاش میکنن.
بله آقای منس، به غیر از نفت و یعنی قیمتش و حامل‌های انرژی، آیا کرونا به صنعت نفت ما هم صدمه ای زد یا صدمه جدی وارد شد؟
بله خب کرونا از این طریق لطمه به ما زد که وقتی که در دنیای به هم پیوسته، وقتی که تقاضا رو پایین انداخت، خب به ما هم ضربه میخوره به خاطر اینکه قیمت‌های نفت ما کم میشه، قیمت‌های فراورده ما کم میشه، تقاضای برای محصولات پتروشیمی کم میشه، حتی مصرف داخلی ما به شدت کم شد، تقاضا برای بنزین کم شد، برای گازوئیل کم شد، برای به ویژه محصولات پتروشیمی برای صنایع داخلی کم شد. اینها خب برای چرخه اقتصادی دچار اشکال میکنه. بعضی طرحهای ما یکی دو ماه خوابیدن، الانم با هزینه بیشتری باید کار کنیم به خاطر این فاصله گذاری ها، به خاطر این رعایت پروتکل ها که ما بسیار بهش تاکید داریم که آسیبی به نیروی انسانی در اثر فعالیتایی که داریم خدا نکرده وارد نشه.
زنده باش ان شاء الله. آقای منسنگر، هفت خرداد مجلس جدید تشکیل میشه، حتما کمیسیون انرژی اون ترکیب جدیدی خواهد داشت. انتظار شما از این ترکیب جدید چیه و فکر میکنید چقدر با دولت همراهی کنن تو این زمینه؟
نمیدونم چقدر با دولت همکاری خواهند کرد، ولی امیدوارم همکاری بکنه، چون شرایط کشور شرایط درگیری نیست. اصلا کشور و مردم تحمل این چنین درگیری ها و این مسائل رو ندارن و هر آدمی که وطنش رو دوست داره، از هر چی بگذاریم فقط وطنش و مردمش رو دوست داره. شرایط شرایطی است که باید بیش از هر چیز به رفع مشکلات مردم بدون درگیری و با تعامل و با روحیه سلم و صفا پرداخت.
ان شاء الله. آقای زنگنه، خبر اختصاصی دارید به رادیو اقتصاد بدید برای هفته‌های پیش رو؟
فردا یه سری افتتاح داریم ان شاء الله که برای بیشتر خطوط لوله هست.
بله.
که خبرش حتما به مردم محترم و عزیزمون داده خواهد شد.
تو کدوم منطقه آیه منسنگینه؟ از کلم تو کدوم منطقه انشالله این افتتاح
هست؟ یکی هست شازند عراق به قم تهران، یکی هم هست نائین کاشان تهران، یکی هم تبریز خوی ارمیه. این خطوط لوله فراورده های نفتی هست که انشالله همراه با مخازنشون فردا افتتاح انشالله خواهد شد.
انشالله. آیه منسنگینه، مصرف بنزین پایین اومد تو این ایام نه؟
من نمیشم صدای شما رو
از کردم. مصرف بنزین تو این ایام پایین اومد نه؟
این چند روزه نه، بالا رفته.
بالا رفته،
ولی به طور کلی بعد از عید مصرف به نسبت پیش اون چی پیش بینی میکردیم خیلی کم.
یه سند تامین انرژی بخش حمل و نقل رو هم ازش صحبت کرده بودید آقای مرزنگنه، چون اشاره کردید تو حوزه نفت و گاز و پتروشیمی اشاره به بهینه‌سازی هم کردید.
بله.
مشخصا برنامه زاد نفت برای بهینه‌سازی چیه؟
ما یه سندی تهیه کردیم برای تامین سوخت بخش حمل و نقل تا سال 1420 که از اونجا میرسیم به تقاضایی برای فرآورده‌های پالایشی و اگر لازم کارهایی که در پالایشگاه بشه. ما این سند الان کارش در مرحله هماهنگی‌های بین درون دولت هست، نظرخواهی هم از خبرگان کردیم، با خود خودروسازا جلسه بوده که بخشش با وزارت راه، با سازمان برنامه است، وزارت کشور، اینها که هماهنگیاش بشه، بعد بره شورای عالی انرژی و بعد دولت تصویب بشه به عنوان یک سند بمونه و کارها بر مبنای این کارهایی بخصوص بخشای بهینه‌سازی ساخت خودرو، استانداردهای ساخت خودرو، بهینه‌سازی بخصوص گازسوز کردن خودروها برای ما بسیار حیاتیه. ما فکر میکنیم که CNG سوخت ملی ما برای خودروهای سبک ما باید باشه. ما انواع سوخت رو برایش تعیین تکلیف کردیم که چه سیاستایی برای هر کدام داشته باشیم. برای خودروها تعیین تکلیف کردیم، برای ترکیب حمل و نقل که حمل و نقل عمومی، حمل و نقل عرض کنم حضور شما داخل شهری با مترو با اتوبوس، اینا همه رو ما برایش تعیین تکلیف کردیم. قانون هم البته در خیلی از موارد روشن مطالب رو بیان کرده، ما همونا رو بهش تأکید کردیم، زمان بندی براش گذاشتیم، انشالله اینها بتونه یک تأثیر خوبی داشته باشه برای اینکه ما بدون بهینه سازی در همه شاخه هامون نمیتونیم کشور رو دیگه اداره کنیم. باید اقتصادی اداره کرد کشور رو، نمیشه با هر هزینه ای کشور رو اداره کردن هنر نیست به نظرم.
متشکرم. آقای منسنگل، در خصوص پتروپالایشگاه ها قانونش رو مجلس به سرعت تصویب کرد، جناب عالی هم کمتر از دو ماه، با اینکه دو ماه فرصت داشتید، کمتر از دو ماه آیین‌نامه اجراییشو نوشتید، اما هیچ خبری ازش منتشر نشد که آیا سرمایه به این سمت اومده نه.
اعلام کردیم بعد از آیین‌نامه اجرایی اعلام کردیم و فرصت هم دادیم تا آخر اردیبهشت که اونایی که تقاضا دارن تقاضاهای ریزشون و تفصیلیشون رو بدن. به دلیل کرونا یکمی از ما دو ماه فرصت خواستن، ما نتونستیم، دو ماه گفتیم خیلی زمان زیادیه چون کرونا به تهیه این گزارش ها تأثیر نمیذاره، 15 روز فرصت دادیم تا 15 خرداد. از 15 خرداد دوباره ما یک ماه وقت داریم که روی پیشنهادایی که رسیده تا الان 7.5 میلیون بشک تقاضا اومده که ما روی اینا تصمیم گیری بکنیم و نتیجه نهاییشو بگیم که بعد بره مراحل بعدی.
خیلی متشکرم از شما آیه مهندس‌سنگینه، وزیر محترم نفت جمهوری اسلامی ایران و شیخ الوزرای دولت، براتون از این موفقیت میکنیم. آقای منسنگینه، ما انقدر که به شما دسترسی داریم، به وزراتون دسترسی، به معاونینتون دسترسی نداریم، یعنی به معاونینتون سختتر میشه ارتباط برقرار کرد. خوشحال میشیم که محبت کنید و دوستان معاونینتون هم بفهمید که با ما یه مداد مهربون تر باشه. خیلی متشکرم آقای منسنگینه، شبتون بخیر، خداحافظ. خیلی متشکرم که برنامه رهیافت امشب رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42583 تومان، شکر 900 گرمی 5292 تومان، رب 800 گرمی 9900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراج استون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن. و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. بروکس، نور خوب زندگی.